داستان تقسیم بخش دو. امرنسیانو میدونست که زنی که برای همسری اون به دنیا اومده بدون شک در یه محله بزرگ در خونه قدیمی وسط باقی میونه دیوارای بلند بی پنجره زندگی میکنه، بی خبر از روباهی که بوی اونو شنیده و روزی از روزنه ها رخنه دیوار رو پیدا میکنه و به سراغش میره. زنی بود بدون تجربه زندگی اجتماعی اما پر از امکانات، دارای تربیت خانوادگی به شیوه منسوخ، اسیر همه انواع ملاحظه و حیا، کم و بیش خشک مقدس و طبعا بیگانه با تجدد. چیزی شبیه تنگ دربسته‌ای که اون با احتیاط درشو بر می داشت و از درزش عطر و بوی مناسب مشام او بیرون می زد. درزی که او با دستی محکم و آمرانه تنظیمش می کرد تا ظرف هرگز خالی نشه و حتی با ادامه تخمیرهایی که درش جریان داشت همیشه پر بمونه. زیبایی چه اهمیتی داشت؟ زیبایی که حسنهای پنهان رو بیفایده می کنه؟ سن چه اهمیتی داشت؟ زنی که اون دنبالش بود باید آدمی موجودی جا افتاده ولو کج و مج می بود که بشه با خشونت و بی هیچ رحمی دستکاری کرد و ورزش آورد، کاری که به نظر اون باید با زنا می کردی تا قوی ترین طعم و عطرشون رو استخراج کنی. شبا در اتاقش بین ساعت 9 و 12 به این فکر می کرد، حتی وقتی کتاب می خوند. چند تایی کتاب داشت که برای آدمی از نوع اون خیلی بود. در همه کتاب ها و حتی در لغتنامه دنبال زنی می گشت که برای خودش مجسم کرده بود، انگار که سر تاریخ 45 سالگیش مهلت پیدا کردن اون زن سر می رسید. می دونست که در هر جایی می شد اونو پیدا کنه، اما هرگز فکر نکرده بود که شاید اینجا کلیسا باشه، در ساعت نیایش جماعت. یه روز یه شنبه وقتی که دیگه کلیسا خالی شده بود چشمش به سه زن افتاد که پشت سر هم از کنارش گذشتن. آخری زول زد و نگاش کرد. دو چشم تقریبا بیرنگ داشت که یکی نازآلود و دیگری جدی بود. خیلی از چیزایی رو که دلش میخواست در اون چشما دید. نیم دقیقه ایستاد و بعد رو برگردوند و بیرون رفت و دوباره اون سه زن رو دید که روسری هاشون رو تا میکردن و کنار هم آهسته آهسته در کوچه دور میشدند. آنی که نگاش کرده بود وسط میرفت و کمرگاهش رو با حرکتی دورانی به حالتی تکون میداد که به نظر میومد فقط برای جلب توجه اون باشه، انگار که اونو با چشم پس سر میدید و با اون شیوه اشاره میکرد که دنبالش بره. پاروینزینی با حفظ فاصله اون نقطه مرکزی رو نگاه میکرد و گاه به گاهی به سرعت نگاهی به دو هیکل طرف چپ و راست مینداخت تا با مقایسه بهتر متوجه برجستگی های هیکل وسطی بشه که اون دوتای دیگه صاف و راست و لاغر کنارش میرفتن و انگار به چرخ و تکان شرم‌آور هیکلی که ناگزیر همراهیش میکردند معترض بودند. در وسط های سرازیری زن طرف چپ دری رو با کلید باز کرد که از یک دیوار بلند با ردیفی از خرزهره بالاش تو میرفت. پاروینزینی وقتی به در رسید که زن آخری اونو میبست، فقط همینقدر فرصت کرد که از گوشه چشمی پلکانی سنگی رو ببینه که بالا میرفت و به حیاط خونه به نوعی باغچه معلق میرسید که در آن سرش ساختمون خونه قرار داشت و از خیابون دیده نمیشد. اون باغچه به حالتی که در خواب دیده باشه به نظرش آشنا اومد. راه‌های سنگریز پوش و کوپه‌های تیره رنگ بوته‌های هورتانسیا و همه چیزای دیگری رو که اونجا بود به چشم می‌دید. دو نخل کمبرگ، یک ماگنولیا با گلبرگ‌های پخش زمین، چند بوته کاملیا لای ردیف‌های مرد. آن طرف یک پرچین انگور فرنگی، جالیس‌های سیفیکاری با انواع سبزی معطر و کاهو، کاسنی، جعفری، هویج و گوجه فرنگی. پای دیوارها انبوه بوته‌های آویشن، ریحان، نعنا، مرزه، ترشک و گشنیز توی گلدان‌های بزرگ. بدیهیه که در اون جالیس‌ها فلفل دلمه‌ای هم که اون خیلی دوست داشت حتما بود. همینطور خیار و بادمجونای بنفش و کدوهایی که مثل آدم‌های برهنه از پشت برگ‌ها چشمک می‌زدن. در حال شمارش همه گیاهان آن باغچه به راهش ادامه داد و به میدون رسید. شاید او همون زن دلخواهش بود، شایدم نه. البته خیلی شبیه آنی بود که می‌جست و احساسش این بود که خلوتکده‌ای از پرده بیرون می‌افتاد که او به زودی خودشو در آن می‌انداخت و پشت سرش در بسته می‌شد. آن وقت او آنجا سرور حقانی زنی می‌شد که چکیده همه زنها بود. مثل یک شنبه های دیگه قدم زد، اما دیگه نه دریاچه رو تماشا کرد و نه کشتی هایی رو که آخرین توریستا رو سوار و پیاده می کردن. گاه به گاهی چشماشو نیمه بسته می کرد، انگار که بخواد تلعلوه هیکل زنی رو پیش رو ببینه که زن اون روز صبح با آنچه از پشت سرش به چشم می اومد اولین عناصر واقعیت رو به اون اضافه می کرد. ساعت 12:30 سوار تراموای مرکز استان و کانتبریا شد. یک شنبه بعد همین که آیین جماعت تموم شد حاضر و آماده ایستاد. سه زن آخر همه بیرون رفتند. با دقت اولی رو نگاه کرد. پیر دختر 40 ساله‌ای بود که یه توری خاکستری موهای انبوهش رو میپوشاند. صورت مردوار و عبوس و چشمای خسته و سنگین و گونه های کمی ورم کرده داشت. این بود همه ی آنچه دید. بعد به دومی رسید که قد کوتاه تر بود، اما سینش انحنای کمتری داشت. یا حتی می شد بگی که با آنکه چند سالی جوان تر بود، پشتش کمی خمیده بود. از وسط سر فرق باز کرده و چشماش خیلی به هم نزدیک بود. دماغ سر بالاش به یه شاخ کوچک کرگدن شباهت داشت. اونم گذشت. به فاصله 2 متری که به نظر امرنسیانو حساب شده اومد، با یه حرکت کوچک انداختن روسری توری روی زمین ممکن شد، خواهر سوم اومد. یعنی همونی که یک شمه قبل به او زل زده بود. برخلاف دو زن دیگه که با صورت برگشته به طرف در از کنارش گذشته بودند، این بار هم نگاش کرد و دست باچه و حتی کمی گیج شد از اینکه دید کسی با اون همه پافشاری به نگاهش با نگاه جواب میده. با این همه چشم بر نداشت و در لحظه‌ای که رو در روی هم شدن، حالت زل زدن هر دوشون به حالت دوتا خروس جنگی در لحظه‌ای شبیه بود که سینه به سینه هم میکوبن و بعد هم به هم نک میزنن. تنها چیزی که امرنزیانو تونست ببینه یه چشم سبزابی کمرنگ عجیب دریده بود که مثل نک چماق به صورتش نزدیک شد و وادارش کرد که دست کم سرش رو عقب بکشه. وقتی به خودش اومد که زن رفته بود. پشت سرش بوی لباس کهنه‌ای که تازه از کنار نفتالین و صابون خشک بیرون اومده باشه در هوا موج میزد. دیگه احتیاجی ندید که دنبالشون بره. فقط با خودش قرار گذاشت که یک شنبه آینده بیشتر دقت کنه تا چیزی بیشتر از یک چشم تنها ببینه. لازم نشد، چون فردای همون روز در ساعت 12 که از اداره بیرون میرفت اونو درست جلوی در دید. در یک قدمیش همون چشم، این دفعه نیمه بسته، به او خیره شده بود. چشم دیگر زن که در سایه بود به حالتی که از فاصله خیلی دورتری باشه نگاش میکرد و صورتش از عادت یا برای عشوه همیشه به حالت 3/4 نیمرخ رو به او ساکن میماند. امرنسیانو متوجه شد که کاغذی در دست زنه و از او پرسید که آیا با اداره اونا کاری داره؟ آخرین کسی بود که بیرون میرفت و در نتیجه فقط اون میتونست راه نمایش کنه. با لبخند سبک دهنگشادی که پر از دندونای درشت بود بحثی شروع شد که به نظر فقط بهونه میومد. مسئله یک اختاریه ارزیابی بود که تازه به دست دختر خانم رسیده بود. او و دو خواهرش وارث خونه‌ای بودند که 2 سال پیش به دنبال فوت پدرشان به آنها رسیده بود. در وقت مقرر برای انحصار وراثت اقدام کرده و مالیات لازم را هم پرداخته بودند. حال که کار تفکیک تمام شده و البته تفکیکی هم صورت نگرفته بود، چون هر 3 خواهر با محبت و تفاهم کامل با هم زندگی می‌کردند، یک برگ تادیه سنگین کمرشکن به دستشون رسیده بود، در حالی که چیزی جز یه خونه کهنه و یه باغچه کوچیک نبود. موضوع ربطی به امرنسیانو نداشت، کاری یکی از مافوقاش بود، اما فرصت بند کردن رو از دست نداد و به حالتی که انگار راز مهمی رو برملا میکنه راه حل‌هایی پیش پای زن گذاشت. خیلی مطمئن گفت:
درخواست تجدید نظر بدین. چند سال اینطوری میگذره و بعدم کمیسیون‌ها معمولا تخفیف میدن.
در حالی که با صورت بی حرکت اینو میگفت و فقط دهنش میجنبید، از سر تا پای زن رو بی ملاحظه وارسی میکرد که اونم با همین اندازه پررویی مشغول همین کار بود. چطوری میشه تجدید نظر داد؟ ما که وارد نیستیم. امرنسیانو گفت:
میتونم اطلاعاتی در اختیارتون بذارم.
نگاهش که از پایین پای خانم بالا اومده بود روی سینه‌اش ایستاد که غیر از یک ردیف دکمه گرد کوچیک برجستگی دیگری نداشت.
میتونم راه‌هایی پیشنهاد کنم، اما اول باید نگاهی به پرونده بندازم.
بعد زل زد و گفت:
البته اینجا نه، چون که میدونید صورت خوشی نداره به خاطر مقام.
با گفتن مقام چونش رو کمی جلو داد. خانم در جا گفت: البته البته، خب معلومه. بعد نگاه تندی به صورت اون انداخت و با لحن ملایمی که هیچ جایی برای نافرمانی نمیگذاشت گفت: امروز برای قهوه تشریف بیارین منزل ما. امرنسیانو مثل شمشیر بازی که یه حرکت عقب بشینه تا ضربه بعدی رو بهتر بزنه گفت:
امروز نمیتونم، خیلی ببخشید، یک شنبه حدود 2 بعد از ظهر خدمت میرسم.
حرکتی کرد انگار که بخواد خانمو به طرف پله ها راه نمایی کنه. با نگاه همچنان خیره به او سری پایین آورد و زن بدون اینکه کاغذ دستشو در کیفش بذاره راه افتاد. اما اونم چنان نگاهش میکرد که کم مونده بود پله اولو رد کنه و سرنگون از پله ها پایین بیفته. امرنسیانو با اینکه حس رضایت حتی شکمش هم پر کرده بود، با 5 دقیقه تأخیر اما با اشتهای همیشگی برای نهار به رستوران الوتسیا رفت. بعد از نهار روال معمول زندگیشو از سر گرفت و سر تا سر هفته چه در تنهایی و چه در بیرون خانه رفتاری رو داشت که همیشه داشته بود. فقط دستاشو کمی بیشتر از معمول به هم میمالید و این عادتی بود که از نوجوانی در دبیرستان راهب‌های سالزی به هم زده بود، جایی که تا 16 سالگی درس میخوند. فکر نکرد که جستجوهاش به راه درست افتاده. نمیخواست اصلا فکرشو بکنه. کارا باید خود به خود پیش میرفت. خواسته او فقط به عنوان جهش اولی عمل میکرد و بقیه رو سرنوشت به عهده میگرفت.
یک شنبه که شد به نیایش ساعت 9 رفت تا سه زن رو نبینه که در نیایش ساعت 10:30 دو نفرشون حتی متوجه غیبت اون هم نشدن. سومی که اینو پیش بینی کرده بود در دلش خلایی حس کرد و فهمید که برای اولین بار در زندگیش میان او و مردی نوعی همدستی ناگفتنی برقرار شده. میدونست که در اون لحظه جسم مرد جای دیگری، اما فکرش اونجا بود و اونو نگاه میکرد. دوشنبه پیشش در رویارویی با واکنش دو خواهرش در مقابل این خبر که مردی به خونشون میاد دوچار مشکل شده بود. بعد از جر و بحث مفصلی که در گرفت و همه توضیحاتی که او درباره امتیاز برخورداری از حمایت یه صاحب منصب اداره دارایی داد، هر دو خواهر گفتند:
کارایی میکنی که انگار یه آدم دیگه شدی تارسیلا.
در جوابشون گفت:
اگه من به فکر نمیافتادم میذاشین دولت خونتون رو مفت و مجانی بکشه بالا. مگه به اندازه کافی مالیات ندادیم؟ این آقا که خیلی هم مرد محترم موقریه، تقریبا خودشو به خطر میندازه که میاد خونه ما. خدا کنه کسی اومدنشو نبینه، میاد کمکمون کنه، بگه چی کار کنیم چی کار نکنیم. اون وقت شما اینطوری جر و بحث میکنین؟
تازه اینجا 3 نفریم، خدمتکارمون هم هست. کامیلا دماغ چنگکوارشو بلند کرد و گفت:
مرد توی این خونه بابای مرحوممون محال بود همچین اجازه‌ای بده.
خواهر دیگه فورتوناتا در تاییدش گفت:
تا چه برسه به مامان؟
همین خواهر حتی با کنایه گفت که شاید دعوت تارسیلا آنقدرها هم که به نظر می اومد بیشیله بیله نباشه. تارسیلا دستاشو بلند کرد و براق شد و داد زد:
چی گفتی؟ فکر میکنی احتیاج داشته باشم مردا رو بکشم توی خونه؟ اگه احیانا همچی کاری بکنم برای توست که از هممون مسن‌تری و بلد نیستی برای خودت یه شوهر پیدا کنی.
با این حرف اون بود که فورتوناتا و کامیلا هم صدا داد زدن:
واقعا هم آدم دیگه ای شدی تارسیلا. در آن خانه کلماتی مثل شوهر و ازدواج و هر تعبیری که حتی به شرعی ترین صورت به رابطه‌ای و تماسی با مردی یا در یک کلمه به عشق اشاره داشته باشه هرگز به زبون نیامده بود. بعد از مرگ مادرشون که در 15 سالگی دختر بزرگ اتفاق افتاد، سه خواهر همیشه با پدرشون زندگی کرده بودند که پیر مرد خشن بد اخلاقی بود و با اون نمیشد از دل و احساس و این چیزا حرف زد. میان سه خواهر همیشه برای سرکوب حتی جزئی ترین اشاره ها به چنین مسائلی انگار مسابقه بود، حتی وقتی که پای آدم های غریبه بیرون از خانوادهشون به میون میومد. هر سه خواهر زشت بودن و هر کدوم زشتی خاص خودشونو داشتن. میدونستن که در مردها چه چندشی برمیانگیزند و در توافقی ضمنی در نظرشون عشق چیز شرم‌آوری بوده و در باغچه دفنش کرده بودند. در حقیقت حتی زمانی که مدرسه میرفتند و کامیلا حتی در دانشگاه درس میخواند، هیچ مردی به این فکر نیفتاده بود که آنها را متوجه جنسیتشان بکنند. غیر از این هم نمیشد باشه، چون که هر سه میوه های معیوب پیوند مطلقاً سودجویانه پدری بودند که به یک توتی با پاهای خمیده میمانست و مادری که پس مانده زایه یک خانواده قدیمی بود.